الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امشب از عرش خدا بانگ سعادت آمد، امشب از عرش خدا بانگ سعادت آمد، نور چشمان علی کوه صلابت آمد. زینب حضرت زهراست، زینب حضرت زهراست، بدانید فقط جهت بندگی و صبر و رشادت آمد. ضمن عرض سلام و شب بخیر، شاد باش عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، میلاد سراسر نور حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو. اجازه بدید عرض سلام و تبریکی هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام. حاج آقا سلام علیکم، تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. من هم شب ولادت بیبی دولم حضرت زینب کبری سلام الله علیه و به همه تبریک عرض میکنم، همینطور خدمت شما.
سلامت باشید حاج آقا، خیلی سعادتمندیم که امشب در خدمت شما هستیم. عرض میکنم خدمتتون که در هفته گذشته شما انواع ازدواج ها رو نام بردید و تحت اون عنوان ازدواج برای فرار از یک موقعیت یا دستیابی به یک موقعیت خاص رو فرمودید. خیلی ممنون میشیم که برامون بفرمایید این هفته موضوع جدیدی رو مورد بررسی قرار میدید یا هنوز ما قرار پیرامون انواع ازدواج بحث بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید ما یک خلاصه ای از بحث‌های دو جلسه گذشته رو خیلی سریع عرض بکنیم خدمت بینندگان عزیز، به خاطر اینکه احتمال داره که بعضی از این هفته همراه ما شده باشن و در جریان قرار بگیرن که موضوع بحث ما چی هست. خب موضوع بحث ما ازدواج هست، مباحث پیش از ازدواج و آمادگی‌های قبل از ازدواج که هم برای جوانان هم برای خانواده‌هاشون مفید واقع بشه. ما ابتدا مفهومی از ازدواج رو بررسی کردیم، به ضرورت ازدواج اشاره کردیم و بعد از اون وارد انواع ازدواج شدیم. منظور از انواع ازدواج، انواع انگیزه هایی که افراد با اونها وارد ازدواج میشن، یعنی افراد در فرایند ورود به ازدواج با اتفاقهای مواجه میشن و این اتفاقها برای اونها شرایطی رو رقم میزنه که اونها با اون مدل وارد ازدواج میشن و با اون الگو ازدواجشون صورت میگیره، که خب بعضی از اینها آسیب داره و بعضی از اینها هم مفید هست. ما ابتدا به بحث ازدواج بر پایه ترحم اشاره کردیم و توضیح دادیم که معمولا انتهاش به مشکلات منجر میشه. بعد ازدواج با عشق یک طرفه رو مطرح کردیم که گفتیم معمولا باز مشکلات متعددی برای افراد ایجاد میکنه. ازدواج برای فرار از موقعیت نامناسب مطرح شد، مانند خانواده های سرد، خانواده هایی که توش اعتیاد وجود داره، خانواده هایی که شرایط مالی دشوار دارند، یا خانواده هایی که مشکلات به هر حال نابهنجاری های خاصی در داخلش هست و جوان به خاطر اینکه از اون خانواده فرار کنه ازدواج میکنه. بعد از اون با عنوان ازدواج برای رسیدن به یک خواسته مطرح کردیم و گفتیم پول، مقام، جایگاه، زیبایی و مسائلی از این قبیل، بعضیا با این شرایط اقدام به ازدواج میکنن. و در انتهای جلسه گذشتم به ازدواج به اصرار خانواده اشاره کردیم که بعضی از خانواده ها بیش از اندازه فرزندانشون تحت فشار قرار میذارن و بحث اینکه باید زود ازدواج بکنن یا با این فرد به خصوص ازدواج بکنن رو مطرح میکنن. البته اینجا این توضیح لازم هست که خب در سالهای اخیر ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که خب تعدادی از جوانها از ازدواج استنکاف دارند، خیلی دیر اقدام به ازدواج میکنند یا اگر خانواده ها اصرار نکنند ازدواج نمیکنند. پدر و مادرها هم طبیعتا نگرانند، دوست دارن فرزندانشون زود سر و سامان بگیرن و تو این وسط معمولا اصرار از طرف خانواده و انکار از طرف والدین وجود داره. البته در بعضی و بر خانواده هم درست برعکسه، جوانها دوست دارن ازدواج کنن اما والدین تمایل به ازدواج ندارن، میگن هنوز زوده و این اتفاق به هر حال در خانواده ها به طور متناوب در بعضی خانواده ها اتفاق میفته. که ما گفتیم به هر حال ازدواج با اصرار خانواده اگر بیش از اندازه اصرار برای فرد به خصوصی باشه و خود فرد اونو دوست نداشته باشه کار مناسبی نیست. و روایت از امام صادق هم نقل کردیم که فردی اومد خدمت امام صادق و عرض کرد که یا ابن رسول الله، من یه فردی رو خودم میپسندم، خانواده من یه فرد دیگه رو برای من در نظر گرفتن، با کدام ازدواج کنم؟ امام فرمودن الذی هویت، اونی که خودت دوست داری ازدواج کن. چون به هر حال فرد باید بتونه با اون فردی ازدواج بکنه که در آینده میخواد با اون سالها زندگی بکنه. ما این بحثا رو تا اینجا رسیدیم. امروز به سه نوع از مدل‌های ازدواج دیگه هم اشاره میکنیم و انشالله این بحث تمام میشه و وارد بحث دیگری از مسائل ازدواج خواهیم شد.
اگر اشتباه نکنم تا به اینجا پنج مدل از انواع ازدواج رو فرمودید.
خب مدل بعدی که باید بهش اشاره بکنیم، ازدواج برای جبران شکست است.
بله.
گاهی اتفاق میفته که یک فردی در داخل خانواده اقدام به ازدواج های مکرر میکنه، خواستگاری های مکرر رو میره و طبیعتاً به هر ترتیبی این خواستگاری سر نمیگیره و ازدواج اتفاق نمیفته. خب یه مقدار تو خانواده انگشت نما میشه، دیگران میگن فلانی مثلا هر چی خواستگاری میره به در بسته میخوره، یا هر خواستگاری واسه این فرد میاد میره دیگه بر نمیگرده، و به نوعی فرد احساس سرخوردگی میکنه، احساس شکست، احساس ضعف اعتماد به نفس میکنه، احساس میکنه که خب دیگه توی خانواده مثلا دختر خاله ها، پسر خاله ها، نمیدونم دختر دایی ها، بالاخره نواهای شبیه من همه یکی یکی ازدواج کردن، حالا من یه دونه موندم، یا توی همه انگشت نما شدم که برای فلانی زن پیدا نمیشه، برای فلانی شوهر پیدا نمیشه، و یه فرایندی از سرخوردگی در فرد ایجاد میشه. خب فرد برای فرار از این مسئله با خودش تصمیم میگیره اولین خواستگاری که بیاد من بهش جواب بله خواهم داد، یا اولین خواستگاری که رفتم دختری رو دیدم بلافاصله اون انتخاب خواهم کرد. برای چی؟ برای اینکه از این جو سنگینی که در خانواده و بین دوستان و اطرافیان افتاده که فلانی در ازدواج موفق نمیشه فرار بکنه. ببین میگن ازدواج برای جبران یک شکست، یعنی فرد چند تا شکست متوالی خورده، حالا به خاطر اینکه این شکست ها رو جبران بکنه و آب رفته به جوی و برگردونه، بلافاصله یک اقدام عجولانه میکنه. مدل دیگه ای از این موارد وجود داره و ما موارد زیادی رو در مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی بررسی کردیم و دیدیم. خیلی وقتا اتفاقی که میفته، خب بعضی از افراد به محض اینکه وارد مثلا دانشگاه میشن یا یک آموزشگاه علمی میشن، به هر حال در این شرایطی قرار میگیرن که تعداد زیادی از دختران و پسران اونجا هستن، خب بعضی ها شروع میکنن اقدام به در واقع دوستیابی و دوستگیری از جنس مخالف میکنن. خب بعضی خیلی سریع دوست انتخاب میکنن و جذب همدیگی میشن، بعضی از افراد هم هر چقدر تلاش میکنن، حالا یا به قول بعضی ها هنر کافی ندارن، اونا فکر میکنن هنر کافی ندارن، یا به هر دلیلی نمیتونن نظر یک فرد به خصوصی از جنس مخالف رو جلب بکنن، خب باز احساس سرخوردگی اتفاق میفته. هر کسی با یکی رفیق شده اما من در واقع کسی رو پیدا نکردم، یا کسی جذب من نشده، یا من اونقدر دست و پا جلفته بودم، اونقدر ضعیف بودم که نتونستم یه نفر رو نظرش رو به سمت خودم جلب کنم و به هر حال به سمت خودم بکشمش. خب این هم بحث طرد شدن از جنس مخالف هست و باعث میشه که باز فرد احساس بکنه که اولین فردی که سراغش اومد یا اولین فردی که تونست با او ارتباط برقرار کنه بلافاصله میتونه با او ازدواج کنه، و این باز احساس شکست، احساس ناکامی که در مقابل دیگران بود رو بلافاصله بتونه بهبود ببخشه. مدل دیگه‌ای که وجود داره در این ازدواج برای جبران شکست، ازدواج در زمانی است که افراد با موارد متعددی عاشق میشن به اصطلاح، و در عشقشون شکست میخورن.
یعنی موردهای متعددی باشه؟
نه، موردهای متعدد نیست. ببینید یه جوانی عاشق یه نفر میشه و چندین سال هم شاید تو دل خودش تمایل داشته با اون نفر ازدواج کنه، حالا یا ابراز میکنه یا ابراز نمیکنه، از قضا اون فرد با یکی دیگه ازدواج میکنه.
درست.
بعض البته خیلی وقت زمانی است که اینها همدیگر رو میشناسن و اعلام شده، مخصوصا در بعضی ازدواج‌های فامیلی، در بعضی عشق عاشقی‌های توی همسایگان که همه میفهمن، همه میدونن که آقای فلانی عاشق دختر مثلا آقای فلانی هست، یا توی مثلا خانواده مثلا فلانی عاشق مثلا دختر عمشه، دختر خالشه. بعد از این موارد که وجود داره تا حدودی همه میدونن، ناگهان اون دختر خانم با یک دیگه ازدواج میکنه. ناگهان این آقا پسر که مثلا دختر خالش عاشقشه با یکی دیگه ازدواج میکنه، خب اون فرد احساس میکنه که همه میدونستن من عاشق این آدمم، حالا این آدم به من بی‌اعتنایی کرده و رفته با یکی دیگه ازدواج کرده. سرخوردگی بسیار وحشتناکی اتفاق میفته و فرد به شدت ناراحت میشه و بعضی از افراد توی این موقعیت ها بلا فاصله اقدام میکنن به یک ازدواج که تو فامیل بگن که نه اصلا طرف مقابل همچین چیز خیلی عجیب غریبی نبود، من با یکی دیگه ازدواج کردم اصلا ناراحت نیستم. ببینید چه اتفاقی داره میفته. فرد برای این که توی جو خانواده از اون شکست فرار بکنه بلا فاصله با یکی دیگه بله میگه و ازدواج صورت میده. آخرین مورد هم شکست در اولین ازدواج هست. ما داریم چیا رو میگیم؟ داریم ازدواج برای جبران شکست میگیم، انواعش رو گفتیم، اولی ناکامی در انتخاب همسره، دومی ترک شدن از جنس مخالفه، سومی شکست در عشق هست و چهارمی هم شکست در اولین ازدواجه. بنده میام با یکی ازدواج میکنم، بعد از ازدواج با اون فرد سال اول یا دوم یا سوم به هر حال این ازدواج شکست میخوره، مجبور به طلاق میشم. به محض اینکه طلاق گرفتم احساس میکنم که سریعاً با یک ازدواج دیگه باید این مسئله رو جبران کنم.
این البته بین خیلی ها من دیدم این حرف زده میشه استاد. خب. خیلی از مردم و عوام میگن که کسی که یک ازدواج ناموفق داره اعلام میکنن که این به خانوادهش یا خودش این باید سریعاً ازدواج بکنه.
خب بله. ببینید حالا من اینو عرض بکنم به درمدیر هم توضیح بدم، خیلی نکته خوبی اشاره کردید. بنابراین طرف به محض اینکه طلاق میگیره خانومه یا آغاز طلاق میده و احساس میکنه توی خانواده، تو دور اطرافیان یا توی مثلا همکاران صدا کرده که فلانی مثلا توی ازدواج شکست خورده و این آدم که انقدر خوب بود، این آدم که مثلا فلان تحصیلاتو داشت یا فلان مسائل مالی داشت چی شد شکست خورد، چون نمیخواد شکست رو بپذیره بلا فاصله و با سرعت اقدام به ازدواج میکنه و خب طبیعتا این ازدواج چون با سرعت هست آسیب‌هایی خواهد داشت دیگه و سعی میکنه از این ازدواج شکست خورده قبلی فرار بکنه. باور نمیکنید بنده موارد متعددی دارم، بعضی از جوان‌ها 4 یا 5 ازدواج پشت سر هم انجام دادن برای اینکه اون شکست رو نپذیرن. خیلی مهمه که من ازدواج اول انجام دادم، شکست خوردم، خب بشینم فکر بکنم ببینم چی باعث شکست من شده، حداقل من چه خطاهایی کردم که باعث شد نتونم یک زندگی رو درست اداره کنم. این اتفاق وقتی نمیافته من بلا فاصله ازدواج بعدی رو انجام میدم، خب خطاهای قبلی رو بررسی نکردم وارد میشم، از اون طرف هم چون تصمیم درستی نگرفتم، عجولانه ملاکامو در نظر نگرفتم، تحقیق کافی نکردم، سریع ازدواج کردم، با طرف مقابلم به مشکل برمیخورم، دوباره شکست دوم، برای فرض شکست دوم ازدواج سوم انجام میدم، همینطور ادامه پیدا میکنه. ما بعضی رو داریم که رکورد دارن تو بعضی مراکز مشاوره، بعضی از همکاران ما اینو مطرح میکنن که بعضی از افراد شاید 5 یا 6 تا ازدواج متوالی و بعد هم شکست رو در کارنامه‌شون دارن. این نشون میده که این آدم فقط داره ازدواج میکنه که شکست رو نپذیره و حاضر نیست بپذیره که من یک بار شکست خوردم. یه اشاره به آثار این مسئله بکنیم بعد به نکته‌ای که شما گفتی اشاره کنیم. خب افرادی که برای جبران شکست اقدام به ازدواج میکنن، اولین مشکلشون اینه که آدم‌های خودکمبینی هستن. من وقتی شکست خوردم این شکست منو در واقع با خاک یکسان کرده، البته تو ذهن خودم ها، تو ذهن دیگران بالاخره طلاق درست منفوره ولی یه چیزی است که برای بعضیا پیش میاد. احتمال داره انسان تو زندگی بعضی وقتا تو انتخابش اشتباه بکنه یا طرف مقابلش خوب از آب در نیاد، مساوی با خاکی کسان شدن نیست، ولی این آدم همچین تصوری داره که من دیگه آبروم رفته. افرادی که همچین حالتی دارن خب اعتماد به نفس پایینی دارن، خود کم بین هستن، معمولا مسائل خیلی بزرگ میکنن برای خودشون و شکست ها رو خیلی فاجعه آمیز میکنن اصطلاحا. وقتی فاجعه آمیز کرد طبیعتا باید به دنبال راه فرار باشه و اقدام به همچین کاری میکنه. معمولا این افراد با این ازدواج های پی در پی شکست های پی در پی رو هم در واقع تجربه میکنه. اما نکته‌ای که شما فرمودید به عنوان یک نکته بسیار خوب به همه عزیزان عرض بکنیم، ما امیدواریم هیچ فردی به سمت شکست در ازدواج پیش نره، اما اگر اومدیم اتفاقی افتاد، شما در فضای ازدواج به هر حال به یه مانعی برخوردی و مجبور شدی که طلاق بدی یا طلاق بگیری، وظیفه بعدی چیه؟ افراد سه گروهن. بعضیا بلا فاصله مثل همین مواردی ما گفتیم ازدواج میکنن. بعضیا میگن ما دیگه هرگز ازدواج نمیکنیم. دیگه یک بار در پشت دستمون داغ میکنیم، دیگه ازدواج نمیکنیم، دیگه یک بار خطا کردیم، دیگه اصلا سراغش نمیریم. این وضعیت وضعیت نامناسبیه. من دیگه ازدواج نمیکنم. یا اگرم ازدواج کنن به سختی ازدواج میکنن. ده ها مورد خواستگار هم بیاد نمیپذیرن. یا خواستگاری اصلا نمیرن،
سخت پسند میشن به اصطلاح،
در واقع میترسن دیگه، مارگزیده میشن دیگه و yes. احساس میکنن که اینا یا یک بار شکست خوردن دیگه نباید این مسیر رو برن. بعضی ها هم یک روش سالمی رو به کار میگیرن، به هر حال سعی میکنن که این دفعه آگاهانه با دقت و با عرض کنم خدمتون تأنی و با بررسی دقیق بتونن به یک ازدواج سالم برسن بدون اینکه دچار اون نتایج شکست قبلی بشن و به صورت در واقع مکرر دچار اشتباه بشن. توصیه ما به همه عزیزانی که خدای نکرده در زندگیشون دچار طلاق میشن این هست: نه عجله کنن، نه کاملا در واقع عقب نشینی کنن. اولین کاری که باید بکنن این هست که سعی کنن یه فرصت کوتاهی به خودشون بدن، آرامش خودشون حفظ بکنن، از اون تعلمات و ناراحتی ها و فشارهای ازدواج قبلی آرام آرام فاصله بگیرن. در این مسیر اگر احساس کردن که بعضی از مسائل رو نمیتونن فراموش کنن، بعضی از نکته ها و بعضی از خاطرات و بعضی از اتفاق ها به شدت روح اونا رو اذیت کرده، از یک روانشناس خوب کمک بگیرن. اون روانشناس چندین جلسه با اینا کار میکنه و اون آسیب ها رو سعی میکنه برطرف کنه. بعد از اینکه آسیب ها برطرف شد، طبیعتاً فرد یک بار بشینه ملاک‌هاش رو تجدید نظر کنه، اگر در انتخاب ملاک‌ها اشتباه کرده اونا رو اصلاح بکنه، اگر در راستی آزمایی و پیدا کردن فرد مقابل خطا کرده اونها رو اصلاح بکنه و بعد با تأنی و آرامش اقدام به ازدواج مجدد بکنه، که انشالله خدا هم کمک میکنه و ازدواج موفقیت آمیزی خواهد داشت.
استاد، این سوالی که اینجا میپرسم، حالا میشه برای فرصتی که به خودش میده شما تایمی حدودی مثلا بفرمایید؟ شاید خیلی ها این فرصته براشون میتونه متفاوت باشه، یعنی سوالم بهتر اینجور باشه.
بله، ببینید، ما نمیتونیم تایم یا ساعت زمان بسیار خاصی رو مشخص کنیم، بگیم آقا مثلا 2 ماه یا مثلا 8 ماه یا مثلا 1 سال. این تایم اصلا نمیشه به این صورت در مورد صحبت کرد. علتش هم اینه که افراد در سازگاری با شرایط جدید متفاوتن. بعضی زود سازگار میشن، بعضی دیر سازگار میشن، بعضی به طور متوسط سازگار میشن. بنابراین ما زمان به خصوصی رو نمیتونیم مشخص بکنیم، اما این که فرد آرام آرام احساس بکنه که تونسته این شرایط رو حل بکنه و هضم بکنه و باش کنار بیاد، این مسئله میتونه براش آرامش رو ایجاد بکنه. و گفتیم جهت اطمینان میتونه از یک روانشناس هم کمک بگیره. من فقط یک نکته رو اینجا عرض میکنم. در عموم مردم ما یک اشتباه بزرگ داره. هر وقت اتفاق بدی میفته، حالا چه طلاق باشه چه غیر طلاق باشه، میگن سعی کن فراموشش کنی. ما چیزی به نام فراموشی نداریم. مگه میشه شما با یک نفر مثلا 1 سال 2 سال 3 سال زندگی بکنی و صبح تا شبت کنار اون باشی، حالا هم لحظات خوب و هم لحظات بد رو تجربه کرده باشی، بعد بیا بگی آه من در از 6 ماه همه اینا رو فراموش کردم؟ اصلا فراموشی امکان پذیر نیست. تنها چیزی که وجود داره، ما باید با این مسئله کنار بیاییم. اگر ما قرار باشه فراموش کنیم، به زور سعی میکنیم بون فکر نکنیم، اما فردا اومدیم ازدواج کنیم، صحنه هایی که با همسر جدیدمون اتفاق میفته بسیاری شبیه صحنه هایی است که با همسر قبلیمون داشتیم، طبیعتا تکرار خواهد شد و ما رو زجر خواهد داد، چه خوب باشه چه بد باشه. و بعضی وقتا ما رو دچار مقایسه خواهد کرد که خب اون اولی تو فلان چیز خیلی خوب بود، این بده. اون اولی تو فرانسیس خیلی بد بود، این خوبه. خب فرد یه حالت دوگانه پیدا میکنه به ازدواج جدیدش. بنابراین ما باید با اون مسئله کنار بیاییم. یک اتفاقی بوده در تایم فلان، از تاریخ 1300 فلان تا 1300 فلان بنده یه ازدواجی کردم، به این نتیجه ختم شد و این بخشی از زندگی من بوده و من کنارش گذاشتم. کنار گذاشتن با فراموش کردن متفاوته. من کنارش میذارم، یادم هست و میدانم وجود داره، ازشم فرار نمی کنم، ولی سعی می کنم بهش کمتر توجه کنم تا به زندگی جدیدم برسم. این نکته است که بسیار باید بهش توجه کنیم.
خیلی ممنون استاد، تا به این لحظه ازتون خیلی قدردانیم، استفاده کردیم. بینندگان محترم، بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بینندگان محترم، خیلی ممنونیم که تا به این لحظه ما را همراهی فرمودید. عرض تبریک مجدد دارم میلاد با سعادت خانم زینب کبرا سلام الله علیها رو. در محضر شما هستیم با برنامه خانه مهر. استاد در خدمتون هستیم.
ما در ادامه به نوع دیگری از ازدواج اشاره میکنیم با عنوان ازدواج ناشی از فشار اجتماعی. در تعدادی از موارد در بعضی از مناطق بعضی از خانواده ها هستند، بعضی از قوم و قبیله ها هستند که فردی که ازدواج نکرده رو به شدت تحت فشار میذارن، مخصوصا در موقعیت های کوچیک، در بعضی روستاها، در بعضی فامیل هایی که یک آداب رسوم به خصوصی هستند. برای کسی که از این سن به خصوصی سنش بگذره و دیگه ازدواج نکنه، طبیعتاً جایگاه زیادی قائل نیستن. حتی میبینید مثلا یک جوان 18 سال 19 سال ازدواج کرده و حالا یه جوان 25 سال ازدواج نکرده، این از آز سنی از اون بزرگتره، یا حتی مثلا این دایی اون بنده خداست، اما این آدم رو مثلا به مهمانی ها دعوت نمی کنن. چون چیه؟ این آدم عزبه، ولی اون یکی متأهل دعوتش میکنن. یه تعداد فرقهایی رو ایجاد میکنن، یه تعداد در واقع تنبیه ها و یا تشویق هایی رو در نظر میگیرن برای ازدواج زودتر و برای ازدواج دیرتر تنبیه هایی در نظر میگیرن و این باعث میشه که افراد در اون جور مناطق تحت فشار قرار بگیرن. و طبیعتاً یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که در بعضی فامیل ها در داخل خانواده هم حتماً فشار میارن که اول باید فرزند اول ازدواج کنه بعد فرزند دوم. یعنی مثلا یک دختر، سه تا دختر تو خونه هستن، برای فرزند دختر دوم یا سوم خواستگار اومده، به هیچ وجه اجازه نمیدن این خواستگار بیاد تا دختر اول و دختر دوم ازدواج نکنه دختر سوم حق ازدواج نداره، یا تا پسر اول اقدام به ازدواج نکنه پسر دوم حق نداره پدرش بگه من میخوام ازدواج کنم. خب این مسئله ایست که تو جو اجتماعی و تو فضای اجتماعی در اون منطقه به خصوص که حالا بعضی مناطق کشور ما این مدلی هستن، طبیعتاً فشار خاصی رو ایجاد میکنه و افراد رو وادار میکنه که زود ازدواج کنن. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یه دختر خانمی هست، مثلا دانشگاه داره میره، ارشدش رو میخواد مثلا تموم بکنه، تو مثلا سن 25 سالگی 26 سالگی ازدواج کنه. خب خواهرش دانشگاه نرفتن، نمیخوان برن و میخوان زودتر ازدواج کنن و چون پشت سر هم براشون خواستگار میاد و پدر یا پدر بزرگ یا رئیس مثلا ده یا قبیله یا به هر حال مدل های به خصوصی اجازه ازدواج نمیدن، این خواهر بزرگتر همیشه از لحاظ روحی روانی تحت فشاره که خب من هر وقت میام با نگاه های خاص خواهران مواجه میشم، با نگاه های خاص مادر بزرگ و دیگران مواجه میشم که تو مانع ازدواج اینها شدی، تو عرض کنم خدمتتون داری به اینا ظلم میکنی. خب اینجور افراد حالا بعضیشون لج میکنن تا هیچ وقت هم ازدواج نمیکنن، بعضی هم به خاطر اینکه از این نگاه های سنگین، از این فشارهای خاص خانواده، اجتماع، محیط در همسایه و بعضی وقتا اون مثلا روستا یا اون منطقه کوچک خارج بشن، طبیعتاً بعضی وقتا اقدام به ازدواج اجباری میکنن، یعنی ناخواسته به یک ازدواجی تن میدن. خب اینا فشارهای زیادی ایجاد میکنه و مشکلات زیادی به وجود میاره. درسته ما طرفدار ازدواج زودهنگام هستیم. منظور از زودهنگام یعنی بهنگام، یعنی ازدواجی که در اوایل جوانی اتفاق بیفته، بین 18-19 سالگی تا 23-24 سالگی شاید بهترین زمان ازدواج باشه. اما اینی که یک نفر ازدواج نکرده و تحت فشار اقدام به ازدواج ناخواسته و بدون تحقیق و بدون به هر حال مقدمات سالم میکنه، طبیعتاً آسیب‌های رو ایجاد میکنه و ما با این مخالف هستیم. تو این جور موقعیت‌ها ما باید از خانواده بخوایم که این جور فشارها رو از روی فرزندان بردارن. این یک سنت غلط هست که تا فرزند اول ازدواج نکرده فرزند دوم حق نداره اصلا به ازدواج فکر بکنه، حالا چه پسر باشه چه دختر باشه. ما هیچ جای سنت پیغمبر اکرم، هیچ جای سنت اهل بیت ما همچین چیزی نداشتیم که اول بزرگتر بعد دوم. هر کس در این شرایطی وقتی احساس میکنه که نیاز داره ازدواج بکنه یا شرایط برای ازدواج اون مهیا هست، خب طبیعتاً باید ازدواج کنه. آقا پسر بزرگتر داره ارشدش رو میگیره، میگه من مثلا پایان‌نامه‌مو بنویسم بعد ازدواج کنم، اما پسر دوم بازاری رفته کاراش انجام داده همه امکانات فراهم میخواد ازدواج کنه، باید صبر کنه. این هیچ منطقی رو نمیپذیره، نه دین با این مسئله موافق هست، نه علم روانشناسی، نه عقل با این مسئله مواجه هست. ما باید اینو کاملا بهش توجه بکنیم و این آسیب رو در نظر بگیریم. بنابراین بسیاری از مواقع فشارهایی که در محیط اجتماعی وجود داره افراد رو وادار میکنه که ازدواجهای اجباری بکنن. بعضی جاها مثلا به مجردها اصلا خونه نمیدن، بعضی از جاها به مجردها شغل نمیدن، اگر مجردی به شغل نمیدیم و از این قبیل موارد که خب متعدد هست و باید به این مسئله توجه بکنیم و بدونیم که این هم یکی از مدل‌ها و انگیزه سازی‌های نامناسب برای ازدواج هست. بریم سراغ آخرین مدل و آخرین الگویی که در بحث ازدواج وجود داره و الگوی بسیار شیرینی هست، الگوی ازدواج با عشق دو طرفه هست.
این هم از انواع ازدواج.
بله، حالا اسمش عشق دو طرفه است چون نامگذاری ها بعضی وقتا تو کتاب ها سعی میشه پررنگ تر بشه، میشه محبت دو طرفه هم نام برد یا علاقه دو طرفه هم نام برد، حالا اسمشو میذارن عشق دو طرفه. خب طبیعتا عشق دو طرفه یا علاقه دو طرفه اونجاییست که دختر پسر همدیگه به هم علاقه دارن، همدیگه رو دوست دارن و از هر دو طرف کشش و تمایل برای این ازدواج وجود داره. خب در چنین موقعیتی خیلی از مشکلاتی که در ازدواج‌های قبلی بوده دیگه اینجا وجود نداره و این میتونه بسیار زندگی سازنده‌ای باشه، چون مهر و عطوفت از هر دو طرف جریان پیدا میکنه. حالا اینکه چه مقدماتی برای این عشق دو طرفه وجود داره، ما در جلسات بعدی در مورد اینکه چه جوری ما بتونیم به یک ازدواج سالم برسیم قطعاً در واقع در اون رو صحبت خواهیم کرد. اما الان منظور ما این هست که اگر یه جایی باشه که توی ازدواج هر دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، علاقه دو طرفه باشه و اون عشق یک طرفه‌ای که قبلا گفتیم وجود نداشته باشه، طبیعتاً این باعث خواهد شد که هر دو نفر با هم دست به دست هم بدن، موانع زندگی رو ازش عبور بکنن، بتونن مشکلات رو شناسایی کنن، حل بکنن و دوش به دوش هم سعی کنن یک زندگی خوب رو بسازن. به خاطر همدیگه از سختی ها عبور کنن، برای همدیگه ایثار بکنن و به همدیگه محبت های زیبایی رو در واقع داشته باشن و این ارتباط بسیار زیبایی رو ایجاد میکنه. این شعر بابا طاهر که میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. خب اینی که هر دو نفر به هم دیگه یک علاقه ویژه‌ای داشته باشن میتونه بسیار زیبا باشه و بسیاری از معضلات در داخل خونه رو حل بکنه. به ما عملا در سیره اهل بیت وقتی رفتار امیرالمومنین با فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبینیم، میبینیم که خیلی وقتا به خاطر هم از بسیاری از مشکلات گذشتن، به خاطر هم از بسیاری از سختی‌ها گذشتن. وقتی در لحظات روزهای آخر عمر حضرت زهرا، حضرت علی علیه السلام از حضرت زهرا میخوان که از من خواسته‌ای بخواه و ایشون میگه من خواسته ندارم، به زبان حضرت علی میاد که در طول این 9 سالی که ما با هم زندگی کردیم تو از من خواسته ای نخواستی. این خیلی مهمه، یعنی در واقع حضرت زهرا همیشه مراقب هست که درخواستی از علی نکنه که علی نتونه اجابت کنه. خب این عشق بسیار بالاییه دیگه. حالا حضرت علی هم همینطور این احساس عاطفه بسیار زیادی وجود داره و این کاملا آسمانی است و به هر حال باید بهش توجه کرد و نمونه بسیار زیبایی است که البته توی خانواده های ما هم خیلی وجود داره. و اگر ما بتونیم به این سمت بریم که ازدواج های با همراه با علاقه دو طرفه داشته باشیم و ملاک ها هم ملاک های معنوی ملاک آسمانی باشه، طبیعتا ازدواج های علی گونه و فاطمه گونه خواهد شد.
بله حاج آقا، همونطور که شما فرمودید حاصل این ازدواج هم می شود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که اسوه صبر و استقامت و ایستادگی هستنشون و خدا حفظتون کنه. آج آقا خیلی استفاده بردیم. بینندگان محترم بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من شب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شبت مؤکد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قم الهنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، طه أبواب الرحمة كلها بعيونا، ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا، كل ما الدين راح موجفنا ما ينسى، اللهم صلي محمد وآل محمد.
بینندگان محترم خیلی خوش آمدید به برنامه خانه مهر. امیدوارم که در این شب میلاد سراسر نور خانوم زینب کبرا سلام الله علیها دل شما هم پر از نور باشه. در خدمت حاج آقا محکام هستیم. حاج آقا بفرمید.
ما به حمد الله توی این سه جلسه تونستیم این انواع عشق یا در واقع انواع ازدواج رو خدمت شما عرض بکنیم. ما به عشق با یک طرفه اشاره کردیم، عشق بر پایه ترحم، عشق برای فرار از یک موقعیت، عشق برای جبران شکست، عشق ازدواج برای رسیدن به یک خواسته، ازدواج به دلیل اصرار و فشار خانواده و ازدواج ناشی از فشار اجتماعی و در انتها هم به ازدواج با عشق دو طرفه اشاره کردیم. طبیعتاً ما اینا رو از هم تفکیک کردیم و جداسازی کردیم و تنهایی و به تنهایی در موردش صحبت کردیم، اما تو جلسات گذشته هم اشاره کردیم احتمال داره بعضی از اینها دو تا مورد یا سه تا مورد با هم دیگه در فرایند ازدواج یک نفر دخالت داشته باشه. به عنوان مثال ازدواج برای فرار از یک موقعیت در خانواده یک فشارهایی وجود داشته باشه، از طرفی هم فرد عرض کنم خدمتتون برای جبران شکست هم مثلا بخواد این کار انجام بده. یعنی احتمال داره که در یک فرد بعضی وقتا دو تا انگیزه یا دو تا عامل دست به دست هم بده که این اتفاق بیفته و ما باید به این مسئله توجه بکنیم. در مجموع اون چیزی که مناسب هست و سالم بود ازدواج با محبت دو طرفه بود. بقیه موارد حتما آسیب هایی داشت و ما به آسیباشون اشاره کردیم و بینندگان عزیز به این نکته باید توجه کافی داشته باشه. خب اگر وقت داریم ما بریم سراغ یک موضوع جدید و در مورد یک بخش جدیدی از بحث ازدواج صحبت بکنیم. در ادامه مسئله به عوامل بازدارنده ازدواج میخوایم یک اشاره کوتاهی بکنیم. چه چیزهایی باعث میشه که افراد تمایل به ازدواج نداشته باشند و علاقه برای وارد شدن به بحث ازدواج رو در خود نشون ندن و اصلا به سمت ازدواج حرکت نکنن؟ خب ما در سالهای اخیر بحث تأخیر در ازدواج یا عدم ازدواج رو داریم، یعنی متاسفانه زیاد شده و الان بعضی از آمارها اشاره میکنه که افراد بالای 27 سال 28 سالی که هنوز ازدواج نکرده ان بالغ بر 10 میلیون نفر هستند، یعنی حدود 5 میلیون زوج. یعنی حالا تعداد دختران و پسران با هم دیگه شاید مساوی نباشه، ولی نزدیک 10 میلیون نفر ما داریم که بالای 26 سال 27 سال دارن تا نزدیک 40 سال و هنوز ازدواج نکردن. و در یک جامعه 80 میلیون نفری 10 میلیون نفر یک عامل بسیار، یک عدد بسیار بزرگی هست و این بسیار نگران کننده است. البته خب طبیعتاً یه تعداد ازدواج‌های سفید و موارد دیگه‌ای هم این وسط وجود داره که بعضی از این افراد شاید با اون شرایط وارد بعد از روابط زندگی شدن که خب آسیب‌های خودش رو داره و ما سر جاش هم بهش اشاره خواهیم کرد. اما بریم سراغ عوامل، ببینیم چه عواملی باعث این اتفاقا میفته. یکی از عواملی که شاید بشه بهش توجه کرد عوامل شناختی هست. یه تعداد باورهایی که در بعضی جوانها وجود داره و این باورها عرض کنم خدمتتون به شدت اینها رو وادار میکنه که اینها یا ازدواج نکنن یا ازدواج رو به تأخیر بندازن. من به سه تا از این باورها اشاره میکنم. اولین باوری که وجود داره اعتقاد به زود بودن ازدواجه. تعداد قابل توجهی از افراد میگن خب حالا ازدواج زوده، من هنوز بچه‌ام، کلی وقت دارم، من تازه 24 سالمه، من تازه 25 ساله، من تازه 26 سالمه، حالا کوتا ازدواج، ما یه عالم وقت داریم ازدواج بکنیم. خب طبیعتاً این یه عالم وقت داریم ازدواج بکنیم به چه معناست؟ اینا خب تجربه گذشت عمر رو ندارن دیگه. ما اینکه این جمله که میگن گاهی زود دیر میشود، خیلی از افرادی که در سنین 45 سالگی 50 سالگی 55 سالگی هستن وقتی باشون صحبت بکنیم میگن آقا دوران 20 سالگی تا 50 سالگی ما این 30 سال مانند برق و باد رد شد، ما تا اومدیم یه در واقع نگاهی بکنیم به زندگی ببینیم چه خبره بلا فاصله دیدیم که نزدیک 50 سالمون هست و دوران جوانیمون از دست دادیم. خب شما میدونید بهترین دوران زندگی یک انسان دوران جوانیش، یعنی روانشناسای رشد و حالا افراد توی فضای جامعه شناسی، تو فضای مردم شناسی و علوم دیگه جوانی رو بهترین دوران میدونن. دلایل متعددی هم داره. در دوران کودکی و نوجوانی کودک هنوز بسیاری از مسائل رو متوجه نیست، تحلیل های درستی از محیط پیرامون نداره، نوجوان درگیر زندگی برای بزرگ شدن خودش هست، طبیعتا نمیتونه در دورانی بهتر از دوران جوانی باشه. در دوران بزرگسالی یعنی بعد از 50 سالگی هم و بعد از 60 سالگی هم طرف دیگه قواش تحلیل رفته، توانش کاهش پیدا کرده، چه توان بدنی، چه توان روانشناختی، چه فعالیت‌های دیگه و یه مقدار توی سراشیبی افتاده. اما دوران حدود 18 19 20 تا حدود 60 سالگی، حالا شاید هم یه خورده با مسامحه 50 55 سالگی، این 35 سال بهترین زمان عمره. هم فرد بالاترین قوای جسمانی رو داره، هم بهترین شرایط روانشناختی رو داره، هم انگیزه های بالایی داره، هم میتونه از بسیاری از کارهای مستقلانه لذت ببره. بسیاری از اتفاقهای خوب در دوره 18 سالگی تا 35 سالگی 40 سالگی میفته. خب حالا یک نفر میاد این 18 تا 30 سال 35 سالگی رو کلن فکر میکنه که باید به صورت مجردی طی بکنه و اصلاً به بحث ازدواج توجه نکنه، حتی به این فکر هست که من چرا جوانیمو به خاطر ازدواج خراب بکنم. خب اما ما بیاییم به
میپرسیم حاج آقا، میگن جوانی نکردیم.
بله جوانی نکردیم، مگر کسی که ازدواج میکنه جوانی نمیکنه؟ کی گفته یک نفر ازدواج بکنه دیگه جوان نیست؟ اتفاقا در جوانی میشه ازدواج کرد، هر کاری در بهترین زمان باید انجام داد دیگه. ازدواج هم بهترین زمانش جوانی هست. ببینید من چند تا دلیل میارم برای اینکه در دوره جوانی اگر ما ازدواج نکنیم چه آسیب هایی خواهد داشت. اگر بحث رفتارهای عاطفی بین دو جنس مخالف هست، طبیعتا وقتی یک جوان 18 ساله 19 ساله 20 ساله با یه همسن خودش یکی دو سال فاصله ازدواج میکنه، بهترین دورانی هست که اینها با هم دیگه محبت رو، مهرورزی و مهرطلبی رو انجام بدن، در واقع عاطفه بدن، عاطفه بگیرن، یه دورانی سراسر از محبت رو در کنار هم طی بکنن. حالا فردی که به 40 سالگی رسیده دیگه حال و حوصله محبت دوره جوانی رو نداره، الان بخواد ازدواج کنه، چقدر میتونه محبت به طرف مقابل بده؟ چقدر میتونه محبت رو از طرف مقابل دریافت بکنه؟ پس ترابط و شادابی که در دوره جوانی هست بهترین فضا رو میسازه برای یک ازدواج موفق و دو طرفه و لذت بردن از این مسئله. نکته بعدی فرزند آوری هست. شما در نظر بگیرید کسی که سنش خود میره بالاتر، مثلا خانم ها رو در نظر بگیرید، یک دختر خانومی که از حدود بگیم 15 سالگی به سن بلوغ اگر رسیده باشه، که البته خیلی زودتره، حالا ما سن 15 سالگی در نظر میگیریم و میایم روی 25 سالم تخفیف میدیم، میایم 20، این دختر خانم از 20 سالگی تا حدود 45 سالگی میتونه بچه دار بشه. خب چون از 45 سالگی آرام آرام به سمت یائسگی پیش میره، هم بچه دار عملا نمیشن و سختی هایی داره. معمولا حتی بسیار از پزشکا میگن تا 40 سالگی بچه دار بشید، از اون به بعد دیگه خیلی سخته، آسیب هایی وجود داره. بله حالا از 20 تا 40 سالگی شما فقط 20 سال فرصت داری که بچه دار بشی. خب اگر اومدی 5 سالشو عقب انداختی، 6 سالش عقب انداختی، شدی مثلا 27 ساله تازه اقدام به ازدواج کردی، حالا تو 30 سالگی ازدواج کردی، تو 3 سالگی هم تا ازدواج کنی یه سال عقدی بمونی، بعد از اونم مثلا 1 سال 2 سال هم بگی حالا فعلا تازه ازدواج کردیم صبر کنیم، شما شدی 33 ساله 34 ساله، تا 40 سالگی فقط 6 سال فرصت داری که بچه دار بشی. تو این 6 سال مگه میتونی مثلا 5 تا بچه بیاری؟ شما فوقش میتونی 2 تا بچه بیاری، حد اکثر 3 تا بچه، که خب خیلی ها تن به این مدل هم نمیدن. اما این نفری که از 20 سالگی تا 40 سالگی هست 20 سال فرصت داره، فرض بکنیم بخواد 4 تا فرزند بیاره یا 5 تا فرزند بیاره، توی این 20 سال هر 5 سال یک بار میتونه یک فرزند داشته باشه، نه به خودش آسیب میرسه، هم تعداد فرزندانی که میخواد داشته باشه. یه مثال، اینا همه اینا موارد متعددی وجود داره.
البته این نکته که به نظرم میرسه، متاسفانه ما فرهنگ فرزندآوری تو جامعه ما متاسفانه اون حسنش رو از دست داده. یعنی این زمانیه که ما بتونیم این فرهنگ سازی رو، ما جامعه ما، رسانه ما بتونن این فرهنگ سازی رو بکنن که این حسن دوباره برگرده.
الحمدلله در یکی دو سال اخیر یه مقدار بهتر شده. با فرمایشات مقام معظم رهبری که در سفر به بجنور داشتن چند سال پیش و اشاره کردن که باید بحث فرزندآوری بهش توجه بشه و مسئولین کشور هم متوجه شدن که ما با خطر پیری مواجه هستیم، طبیعتاً یک کارهای انجام شده، برنامه‌های ترویجی صورت گرفته و استعداد افرادی این گام‌ها رو برداشتن، ولی کافی نیست، باید بیشتر این اتفاق بیفته و ما در مورد فرزندآوری بیشتر تبلیغات بکنیم، آگاهی بدیم. ببینید یکی از نکاتی که وجود داره هم بحث فرزند کمتر زندگی بهتر هست که یک شعاری بوده یه زمانی مطرح شده و خب طبیعتاً ما آسیب‌هاش هم داریم می‌بینیم. ببینید الان شما اینو در نظر بگیرید که بسیاری از افراد وقتی به سن کهولت میرسند تازه متوجه میشن که فرزند کمتر چه آسیب هایی داره. شما فرض بکنید یه آقای 50 سالشه، 40 سالشه، 45 سالشه، 55 سالشه، حالا دیگه یواش یواش چیه؟ دیگه نیاز داره که فرزندانش بهش کمک بکنن، بیان بهش سر بزنن، دور برش رو بگیرن، نوه هایی داشته باشه. حالا این آقای یه فرزند داره، این فرزندم تصمیم میگیره بچه دار نشه، این فرزند تصمیم میگیره بره خارج از کشور زندگی کنه،
که متاسفانه اینجور میشه غالبا.
بله، این فرزند میگه من از مثلا شیراز پا میشم میخوام بیام برم مثلا توی گرگان زندگی کنم، سالی یک بار به شما زنگ میزنم. این پدر و این مادر یه فرزند به دنیا آوردن، در زمان پیری که میخوان کنارشون یه فرزندی باشه حداقل از دیدنش لذت ببره، اصلا کمکم نکنه، همچین فرزندی در اختیار ندارن. اما وقتی خانواده 5 تا بچه داره، فرض کنیم یکی از اینا تصمیم بگیره بره یه شهر دیگه زندگی کنه، یکی از اینا بره خارج از کشور، 3 تای دیگه وجود داره، 4 تای دیگه وجود داره. اینه که بعضی خانواده ها شما میبینید بعضی پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها مثلا به بچه هاشون میگن باید مثلا پنجشنبه جمعه ها بیاید خونه ما. پنجشنبه جمعه میدیم مثلا 4 تا بچه هست، هر کدوم یه همسر داره، 2 تا هم بچه دارن، جمع میشن یه جمع 14-15 نفری دور پدر بزرگ مادر بزرگ و یه لذت بسیار زیادی وجود داره و در سنین بالا از تنهایی اینها دوری میشه و بعد هم آثار دیگه داره. بالاخره فرد بعد از اینکه از این دنیا هم رفت فرزندانی داره، نسل و ادامه پیدا میکنه و مسائل دیگه که خیلی مفصل هست، ما نمیخوام بریم بفردازیم. خیلی
راستی برای اون داره.
بله، هیچ کدوم اینها رو خیلی توجه نمیکنه. همین الان من میخوام راحت باشم، همین الان من میخوام فقط مثلا یه بچه داشته باشم، اونم حالا صبر میکنم 35 سالگی بچه به دنیا میارم کفایت میکنه. حالا شما این در نظر بگیرید، الان تعدادی از جوانها رو بیارید، اینا با پدرشون مادرشون زبان همدیگر خیلی خوب نمیفهمن. وقتی بررسی میکنه میبینید چه اتفاقی افتاده، فاصله بین پدر و فرزند 35 ساله، یعنی 3.5 نسل، هر 10 سال رو به هر حال یک نسل حساب میکنن. حالا پدر با فرزندش وقتی 30 سال فاصله داره 3 نسل فاصله داره، وقتی 40 سال داره 4 نسل فاصله داره. ولی خب یه پدر تو 23 سالگی ازدواج میکنه، تو 24-25 سالگی بچهش به دنیا میاد، این آدم با فرزندش 25 سال فاصله داره. یعنی وقتی فرزند 25 ساله میشه این پدر 45 ساله است، 50 ساله است، 51-52 ساله است. تا حدودی هر دوتا تو فضای جوانی و میانسالی قرار دارن، هم درک و مفاهمه خیلی خوب اتفاق میفته. حالا این تازه فرزند اوله، فرزندهای بعدی آسیب بیشتری میبینن. بنابراین یکی از علتهای دیگه که ما میگیم باید افراد زود ازدواج کنن و نگن که در واقع ما هنوز زود ازدواج بکنیم، بحث چیه؟ بحث فرزندآوری و آسیب دیدن بچه هاست. علاوه بر منافعی که برای خود ما داره به عنوانی که فرزندان زیادی داشته باشیم، این که وقتی با تأخیر ازدواج میکنیم بچه ها دیرتر به دنیا میان، فرصت کمتری برای بچه دار شدن هست و آسیب هایی از این قبیل هم داره که اون بچه ها شکافی بینشون و بین پدر و مادرشون وجود داره، نمیتونن حرف همدیگر رو خوب درک بکنن. نکته دیگه که وجود داره، هر چقدر افراد در سن بالاتر بچه دار بشن احتمال به وجود آمدن بعضی سندروم ها وجود داره. سندروم داون یا کم و در واقع منگولیسم یا عقب ماندگی ذهنی هست یا بعضی مشکلات دیگه، معمولا از 35-6 سالگی به اونور در مادرها اتفاق میفته. بنابراین فرزندان هر چقدر در سنین جوانتر مادرها به دنیا بیان، فرزندان قویتر، سالمتر و بانشادتری هستند. ببین همه اینها رو ما در نظر نمیگیریم، فقط تو اون لحظه اینو توجه میکنیم، حالا زوده، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ازدواج میکنیم و این خب آسیب‌های خاص خودشو داره. اعتقاد بعدی که وجود داره، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد باورهایی که مانع از ازدواج به موقع میشه. اولی اعتقاد به زود بودن ازدواجه. دوم اینه که بعضی ها میگن آقا اهداف مهمتری نسبت به ازدواج وجود داره، کار مهمتر از ازدواجه، تحصیل مهمتر از ازدواجه، ثروت مهمتر از ازدواجه. اجازه بده من اول مثلا کارشناسیمو بگیرم. حالا کارشناسی گرفتم خیلی زوده، حالا اجازه ارشد مهمتر از ازدواجه، بعد دکتری مهمتر از ازدواجه. من اینا رو بگیرم به یه جایی برسم. من الان یه کارمند ساده ام، اجازه بده 5 6 سال کار کنم، یه مدیر مجموعه‌ای بشم، یه جایگاهی پیدا بکنم، بعد ازدواج کنم. تعداد زیادی از مسائل رو به عنوان مسئله‌ای که برای ازدواج مقدمه است و اهمیت بالاتری داره در نظر میگیره.
در واقع فرض کردن، در حالی که اینطور نیست.
بله دیگه، تو ذهن این هاست دیگه، اینا باوره دیگه، واقعیت خارجی نداره. ما اگر نگاه کنیم به نسل‌های قدیم و حتی نسل‌های جدید، بسیاری از جوان‌های ما با نداشته هاشون میان ازدواج میکنن. دوتای با هم دیگه چون عشق دو طرفه دارن، علاقه دو طرفه دارن، با هم بیام ازدواج کنیم، دوتای زندگی رو میسازیم. حالا امکانات کمی داریم، اشکال نداره، تحصیلاتمون پایین‌تره، میتونیم با هم همدیگه رو تشویق بکنیم و تحصیلاتمون ادامه بدیم. جایگاه نداریم، جایگاه میتونیم پیدا بکنیم. ما مکمل هم هستیم، ما در کنار هم هستیم. این خیلی نکته مهمیه که خیلی از جوان‌ها فکر میکنن نه، من به تنهایی باید این راهو برم، بعد یه نفر انتخاب بکنم.
خب در حالی که زندگی و عمر جریان داره، به هر حال
زندگی و عمر جریان داره و اون یه نفرم وقتی همین اتفاق میفته. و نکته بعدی که وجود داره اینه، اگر دو نفر در سن 23 4 سالگی با هم ازدواج کنن، اینا 23 سال بدون هم بودن. خب جوان هستن، تفکراتشون نرمه، ولی وقتی اینا اومدن توی 35 سالگی ازدواج کنن، 10 سال بیشتر تنها بودن. امکان اخت شدن با هم دیگه، امکان خوی خصلت هم دیگه رو گرفتن، امکان انعطاف و کنار آمدن با هم دیگه سخت‌تر میشه. یعنی ما هر چقدر سنمون میره بالا، مشکل پسندتر میشیم. هر چقدر سنمون میره بالا، انعطافمون در مقابل مسائل کمتر میشه. یعنی در واقع قالب هامون خشک‌تر میشه دیگه. انگار یه قالبی رو درست کردن از یک در واقع مثلا گله روز گذاشتن جلوی آفتاب، داره خشک میشه. هر چقدر زمان میگذره آفتاب بیشتر تاثیر میذاره و این دیگه بعدا نمیشه نرمش کرد، قالبش رو عوض کرد. خب منی که 23 سالمه الان میرم با یه دختره مثلا 21 ساله 20 ساله ازدواج میکنم، هر دوتا تازه هستیم و میتونیم در همدیگه اثرات مثبت بذاریم. حالا من میرم 30 سالگی ازدواج میکنم، 7 سال قالب من خشک‌تر شده، من انعطاف هم کمتر شده، یه تعداد اتفاقاتی افتاده، منو در واقع ذهنم به یه صورتی به حالتی از خشکی در واقع رسونده، طبیعتا کمتر با طرف مقابل انعطاف خواهم داشت. خب اینا نکاتیست که بهش توجه نمیشه و بهش دقت نمیشه. آخرین نکته ای که اینجا ما به شما بگیم در مورد عوامل بازدارنده ازدواج از نوع شناختی و از نوع باورها، اعتقاد به داشتن زندگی آزاد. این بحث بسیار مهمیه که خیلی از افراد فکر میکنن که اگر من ازدواج کنم آزادی هام
سلب میشه.
اگر ازدواج کنم دیگه خودم نیستم، یه آقالب بالا سر پیدا میکنم، یه قرزننده پیدا میکنم، یه نفر پیدا میشه که صبح تا شب در واقع منو سینجیم میکنه، گیر میده، حالا خانم باشه یا آقا باشه. خب من آزادم، زندگیمو میکنم، برای خودم خونه‌ای دارم، برای خودم تشکیلاتی دارم، سر کار میرم، تفریحمو میکنم و یه آدم در واقع مزاحم هم لازم ندارم. خب طبیعتاً بعضی از این افراد هم شاید در فضای ارضای امیال عاطفی و جنسیشون هم اقدام به بعضی از رفتارهای خارج از قاعده و حتی خارج از مشروعیت دینی میکنن که خب این آسیباش برای همه عزیزان کاملا روشن هست و خب آسیبهای بسیار زیادی داره. خیانتهایی که توی این فضا اتفاق میفته، عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که برای این افراد پیش میاد. خب کسی که بیاد با فردی که بخواد هنوز ازدواج نکرده، قرارداد واقعی زندگی نمیبنده، زندگی رو به صورت نامشروع و به صورت غیر قانونی شروع بکنه، طبیعتاً هر لحظه میتونه به این فرد خیانت کنه، میتونه نارو بزنه و میتونه مشکلات ایجاد بکنه که حالا به نظرم میرسه که وقتمون کم هست و اگر لازم شد جلسه بعد بهش اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقا، ممنون از محضر شما استفاده کردیم امشب هم. انشالله که به حق خانم زینب کبرا سلام الله علیها همه جوانای ما خوشبخت بشن و خداوند به همه شیعیان امیرالمومنین اولاد صالح عنایت بکنه. آقا شما هم یه دعا برامون بفرمایید. و
در واقع باید این دعا رو داشته باشیم که به حق حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که امشب شب ولادتشون هست، خدا عنایت کنه همه جوانهای ما ازدواجی به هنگام با دقت و ساده داشته باشه.
الهی آمین انشالله. خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.